عکس خیام مهمترین عناوین خبری این بخش است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خبر رادیو فرهنگ، به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. من امیر حسین راسخ هستم، به اتفاق همکارم سرکار خانم پروین برمکی خبرهای نیمروزی رو تقدیمتون میکنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تمدید مهلت بازپرداخت وام به فعالان حوزه گردشگری تا پایان سال خبر داد. آقای زرقامی امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع خلاق به خبرنگاران گفت:
انشاءالله ما در مورد گردشگری در آینده نزدیک برنامه‌هامون رو به صورت وسیع، چه اون بخشی که من مربوطه، چه اون بخشی که به معاونت محترم گردشگری مربوطه، تو حوزه‌های مختلف کارهای خیلی خوبی داره میشه. مثلا مصوبه‌ای که من دیروز از ستاد ملی کرونا گرفتم و تشکر میکنم از آقای رئیس جمهور و اعضای جلسه که رأی دادن، وام‌هایی که مراکز گردشگری، پروژه‌های گردشگری ما گرفتن به خاطر مشکلات کرونا و گرفتاریایی که پیدا کردن الان نمیتونن این وام ها رو بدن، من در این جلسه دیروز مصوبه کردم اینا تا آخر سال استمهال شد. حتی بحثای مالیاتی که خیلی برای کشور مهمه، باز با طرحی که ما ارائه دادیم و ستاد کرونا دیروز تصویب کرد، مجددا تا یه تاریخی مفاصل حساب مالیاتی اینا هم به تعویق افتاد.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین درباره آخرین تصمیمات در خصوص صدور روادید گردشگری با هدف تسهیل ورود گردشگران دیگر کشورها به ایران هم گفت:
فردا هم انشاءالله در یه جلسه مشترکی که بین من، وزیر محترم امور خارجه و وزیر محترم بهداشت و درمان سه نفری با هم خواهیم داشت در محل وزارتخونه، رسما بحث صدور روادید گردشگری خارجی رو اونجا اعلام میکنیم. آیین نامه شما تنظیم کردیم، آیین نامه دقیقی در معاونت گردشگری نوشته شده که با حفظ همه پروتکل ها ما بتونیم تعطیلی 20 ماهه ورود گردشگری خارجی رو که بسیار مهمه برای مجموعه عوامل گردشگری ما، مراکز اقامتی ما، آژانس‌های مسافرتی ما، تورگردانای ما، مجموعه عواملی که برای ما بسیار ارزشمندن، اینا مهمترین خواستشون از من از روز اول که من با سنوف جلسه داشتم این بود که فلانی شما اگر همین صدور روادید رو واسه ما حل بکنید ما دیگه الان کاری نداریم، مهمترین مسئله ما اینه. خوشبختانه امروز حل شده، آیین‌نامه‌ش هم نوشتیم، فردا هم رسما اعلام میکنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین برداشت رسانه‌ها را از سخنان خود در پاسارگاد درباره کشاورزی و حفر چاه تحریف شده دانست و گفت: به دنبال حفر چاه در مجاورت مقبره کوروش نیستیم.
من با کنش‌های تو فضای مجازی دیدم بر اساس سخنرانی نسبتاً مبسوطی که در شورای اداری فارس در حضور رئیس جمهور کردم. ببینید، وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست. من تعجب میکنم به این تحریف عجیبی که صورت گرفت، در حدی هم بود که احساس کردم مثلا نیاز به پاسخ نیست. یعنی هیچ وقت وزیر میراث ادعا نمیکنه که من میخوام در کنار مقبره کوروش چاه حفر کنم. حل مشکلات مردم وظیفه ماست. مردم پاسارگاد 2500 ساله که از پاسارگاد، از مقبره کوروش حفاظت کردن. این مردم با ارزشن. مسئله اصلی ما مردمه. اگر ما به پاسارگاد به خاطر مدنیتی که شکل گرفته و جزء هویت ایرانی ها محسوب میشه بی‌اعتنا باشیم، واقعا کار درستی انجام ندادیم. در بازدیدی که من داشتم، تجمع مردم، هجوم مردم، اعتراضات شدید مردم به من که بسیاری از امور جاریشون دچار اختلال شده، ما باید مشکل مردم رو حل کنیم. معناش این نیست اگه میگی مردم گرفتارن، مشکل منزل دارن، رو ارتفاع نمیتونن حرکت کنن، زمین های کشاورزیشون که با فاصله است و حتی میتونن آب رو به نوعی اونجا منتقل کنن، یا هر مسئله دیگری که هست، ما نمیتونیم به مردم بی‌اعتنا باشیم. ما باید مشکل مردم رو حل کنیم. انشاءالله وزارت میراث با تدبیر مشکلات مردم رو حل میکنه. تحریف هم ماندنی نیست. یعنی ممکنه از یه سخنرانی کارشناسی دقیق یه کسی استنباطی کنه، یه تیتری بزنه، بعضی آگاهانه بعضی ناآگاهانه بهش بپردازن. اینا واسه ما خیلی اهمیت نداره. اون چه که برای ما مهمه حفظ میراث فرهنگی است.
مرحله منطقه‌ای 23مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در دو بخش آیینی سنتی و ملی فعالیت خود را آغاز کرد. آقای گودرزی دبیر 23مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت:
جشنواره مرحله منطقه‌ای امسال به صورت اجرای زنده مجازی برگزار میشه. پیشتر این جشنواره در قالب 6 منطقه برگزار میشده، ولی امسال کلن کل کشور به 2 منطقه، یه منطقه 15 استانه و یه منطقه 16 استانه تقسیم شده. با 2 گروه داوری مجزا داوری ها شروع شده و تا 15 آبان تقریبا این جشنواره ادامه پیدا میکنه و در همون ایام هم یعنی نیمه آبان اختتامیه جشنواره مجازی برگزار میشه. بخش ملی این هفته و هفته آینده است. هفته 3 جشنواره آیینی سنتی برگزار میشه و 1 روز هم جشنواره برای قصه‌گویی ناشنوایان داریم که امسال برای اولین بار به جشنواره اضافه شده. از هر استان تقریبا با بخش قصه‌گویی ملی و قصه‌گویی آیینی سنتی 10 نفر شرکت کننده هستند و به طور کلی هم در نهایت 2 نفر از این افراد راه پیدا میکنند به مرحله نهایی، مرحله بین‌المللی و کشوری.
داورهای بخش 8 سمینار جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شدند. تایید حکمی از سوی حمیدرضا اردلان دبیر 8 سمینار جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، محمد حسین ناصربخت، لاله تقیان و سودابه فضائلی به عنوان داورهای این سمینار معرفی شدند. سمینار 20 جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی با بهره‌گیری حداکثری از امکانات فضای مجازی و با توجه به شرایط شیوع کرونا در گستره بین‌المللی لالی برگزار خواهد شد. اخبار، رویدادها و همچنین کتابها و عکس‌های دوره‌های پیشین این رویداد به نشانی irtf.theater.ir قابل دسترسی است. 20 جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از 9 آذر برگزار می‌شود.
تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در نظر گرفته شده است. رحمان گوشیاری دبیر اجرایی 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با بیان این که سلامت هنرمندان شرکت کننده و عموم مخاطبان جشنواره اولویت نخست و مهم ستاد اجرایی در برگزاری جشنواره است گفت: پذیرش هنرمندان منوط به کارت واکسیناسیون و تست PCR است و همچنین در مکانهای اجرا مطابق با دستورالعملهای موجود فاصله گذاری اجتماعی انجام می شود. 15 جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در بخشهای آزاد، آیینی و سنتی، کودکان و نوجوانان و دگرگونه های اجرایی آبان برگزار می شود.
فراخوان بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر 40 جشنواره تئاتر فجر منتشر شد. مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر امسال نیز همچون چند سال گذشته با هدف کمک به ارتقای سطح کیفی طراحی پوستر تئاتر و همراهی هنرمندان تئاتر و همچنین هنرهای تجسمی برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر می توانند تا 25 آذر با مراجعه به سایت جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به نشانی fitf.ir تقاضای خود را ثبت کنند. 40 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن برگزار می شود.
فراخوان 9 جشنواره بین‌المللی عکس خیام منتشر شد. 9 دوره جشنواره بین‌المللی عکس خیام در سال 2021 در 6 بخش با موضوع آزاد تکرنگ، آزاد رنگی، شهر، مردم، گردشگری و کووید 19 برگزار می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعی بیشتر و مطالعه متن کامل فراخوان به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی خیام نقطه فوتو نقطه آی آر مراجعه کنند. 9 جشنواره بین‌المللی عکس خیام به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام به همت نمایندگی فیاپ در ایران، یعنی کلوب عکس پوکوس وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری خانه هنر خیام برگزار می شود.
همزمان با رونمایی از پوستر 4 جشنواره موسیقی کیش، فراخوان شرکت در این رویداد هنری نیز منتشر شد. علاقمندان به شرکت در جشنواره تا 30 مهر فرصت دارن با ورود به سایت festival.kish.ir برای ثبت نام در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنن. موسیقی جنوب ایران به رغم تنوع و تکثر چنان با جلوه‌های حیات فردی و گروهی اقوام این سرزمین پیوند مستحکم داشته که کمتر آداب و مناسک و یا رفتارهای آیینی را در بین مردم این منطقه از کشورمان را میتوان یافت که با موسیقی سازی و آوازی همراه نباشند. چهارمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان مهرجان یامال 19 تا 21 آبان در جزیره کیش برگزار می شود. جشنواره یامال در نظر دارد به معرفی فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و سنت‌ها بر اساس رنگ‌آمیزی در سواحل جنوبی دریای عمان تا خلیج فارس شامل استان‌های جنوبی ایران بپردازد.
برگزیدگان اولین مرحله داوری سومین دوره جایزه ادبی لیلی ویژه که ادبیات عامه پسند معرفی شدند. فهرست آثار سومین دوره جایزه لیلی با مشارکت کتابفروشان، بلاگرهای کتاب، فعالان حوزه کتابخوانی و با تمرکز بر آثار منتشر شده در سال 99 تهیه شد. در نهایت آثاری که بالاترین پیشنهاد را در بین فهرست داشتند به علاوه رمان‌هایی که با فراخوان به دبیرخانه ارسال شده بودند برای داوری نهایی در اختیار 5 داور مرحله نخست قرار گرفت. جایزه لیلی از سال 1398 به همت انجمن نویسندگان عامه پسند با هدف تمرکز بر روی رمان‌های عاشقانه تأسیس شده تا از میان انبوه رمان‌های فارسی این حوزه بهترین‌ها را انتخاب کند. دبیری این جایزه را تکین حمزه‌لو نویسنده و منتقد ادبی بر عهده دارد.
معاون میراث فرهنگی اصفهان درباره خطر آسیب به بناهای تاریخی اصفهان بر اثر فرونشست زمین هشدار داد. آقای ناصر طاهری گفت:
در مورد بناهای تاریخی هر اتفاقی که برای سایر بناها در دشت اصفهان بیفته خب بنای تاریخی هم جزء این مجموعه هست و به نظر میرسه که کاری برای مقاوم سازی بناهای تاریخی نمیشه کرد، چون بنای تاریخی مثل پلهای تاریخی یا عمارت عالی‌قاپور از نظر ما از نظر سازه‌ای هیچ مشکلی ندارن، یعنی وضعیتشون کاملا نرمال هست و وجود ترک آسیب در بنای تاریخی خب امر طبیعی است. بنایی که 1000 سال 400 سال خدمت داره این طبیعیه، اما در مورد اینکه ما بخوایم مقاوم سازی در مورد بنای تاریخی داشته باشیم دلیل اینکه آسیبی از مسئله فرونشست نبینند باید خود مسئله فرونشست رو حل کنیم. موضوعی که در آن مطرح میشه در واقع اینه که ما از حوزه خودمون مسئله بی‌آبی، خشکسالی و کم آبی یا اینکه عدم تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی رو حساس بکنیم. حالا هر دستگاهی به هر حال از حوزه خودش از منظر نگاه تخصصی خودش به این موضوع نگاه بکنه.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
عرض 4200 تومانی کاغذ هیچ نظارتی نداشت. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت عرض 4200 تومانی بدون نظارت بود و موجب شد از 380 هزار تن کاغذی که وارد کشور شده بود فقط 15 هزار تن جذب صنعت نشر شود. همان حسن پور در خصوص مسائل و مشکلات کاغذ و مصرف آن در کشور گفت از 380 هزار تن کاغذ مصرف سالانه داخل فقط 8 هزار تن آن مصرف نشر و مطبوعات است و ما توانستیم با 40 هزار تن کاغذی که وارد شد 2 سال صنعت نشر را سرپا نگه داریم. وی با اشاره به افزایش 800% قیمت برخی مؤلفه‌های کتاب خاطر نشان کرد کاغذ موجب می شود این افزایش قیمت متعادل باشد و در حال حاضر مانعی برای کاغذ موجود نیست اما تحویل آن صورت نمی گیرد. حسن پور تصریح کرد اگر موضوع کاغذ به زودی حل نشود مشکلات بزرگی بروز می کند، طوری که یک کتاب 500 صفحه‌ای برای تیراژ بالاتر سرمایه زیادی لازم دارد.
از کتاب طلای داران هنر خوشنویسی ایران رونمایی شد. در هفته خوشنویسی از کتاب طلای داران هنر خوشنویسی ایران با حضور استاد امیرخانی و رئیس انجمن خوشنویسان ایران رونمایی شد. مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد گفت این کتاب شامل مجموعه خطوط موزه خط و کتابت میر اماده است که نخستین بار به همت انتشارات یاسوولی در 2000 نسخه چاپ و روانه بازار شده است. آقای کیا پارس افسود در این کتاب حدود 401 اثر از اقلام متفاوت خوشنویسی معاصر مورد بازبینی، بررسی و کارشناسی دقیق قرار گرفته است. به تصریح کرد این کتاب دارای 4 بخش تعلیق، نستعلیق، شکست نستعلیق، خطوط جامع و نگارگری است. در این مراسم همچنین از مستند میر عماد به نویسندگی و کارگردانی آقای نیما جوادی رونمایی شد. در مستند میر عماد برخی از اساتید در مورد شخصیت میر عماد خط و تأثیری که این استاد در خوشنویسی ایران گذاشت صحبت می کنند. میر عماد حسنی قزوینی خوشنویس پرآوازه و سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. از او آثار فراوانی باقی مانده که در موزه های ایران و جهان و مجموعه های شخصی نگهداری می شود.
معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت در طرح آجر به آجر و در قالب پویش برنگ مدرسه، افراد خیر به ازای هر نقاشی دانش آموزان مبالغی برای مدرسه سازی هدیه می کنند. خانم مهاجرانی:
طرح آجر به آجر که ذیل بسته های تحولی وزارتخانه تعریف شده، برنامه ای هست در راستای هم فرهنگ سازی و هم جذب و هم نگهداشت خیرین، یعنی هم داره فرهنگ سازی میکنه برای خیرین آینده و هم خیرین فعلی رو جذب و نگهداشت میکنه. یکی از ابزارهایی که ما در آجر به آجر داریم برای افزایش فرهنگ کار خیر برگزاری پویش هاست. چند تا پویش تا به حال برگزار شده، پویش هایی مثل پویش مهر و محرم، پویش من مادرم بچه های ایران فرزند من، پویش رمضان و الان هم پویش به نام پویش رنگ مدرسه در حال اجراست که یکی از شرکت های مواد غذایی، یکی از هولدینگ های در واقع غذایی همراه ما هست به عنوان اسپانسر و دانش آموزان نقاشی میکشند و اون به ازای نقاشی های دانش آموزان رقمی رو واسه ساخت مدرسه کمک خواهد کرد. هدف از این تیپ کارها طبیعتاً فرهنگ سازی است. مسلماً هدف ما، شاخص اصلی ما، این که چقدر پول جذب میکنیم. البته این موضوع به تنهایی خودش مؤثر هست، میتونیم بگیم که یکی از شاخص هامون هست، ولی شاخص اصلیمون اون اثری هست که روی دانش آموز میذاره. توی پویش من مادرم 8 میلیارد تومان جذب شد و تا به حال بیش از 1 میلیون نفر در پویش ها شرکت کردند. توی این پویش اخیر به رنگ مدرسه ما بعضن تا روزی 2500 نقاشی دریافت کردیم. این یعنی اینکه وقتی دانش آموز نقاشی میکشه داره کاملا یک کار فرهنگی انجام میده، ذهنش درگیر موضوع مدرسه سازی، ذهنش درگیر موضوع خیره و این کمک میکنه که اگر انشالله این در آینده آدم متمولی شد بتونه در این مسیر گام برداره.
گفتنی است در طرح آجر به آجر به موضوع فرهنگ سازی و جذب کمک های خرد برای مدرسه سازی توجه شده است.
مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش گفت پس از بازگشایی مدارس واحدهای آموزشی بر اساس شیوه نمایی صورت گرفته و ظرفیت کلاس‌ها می توانند با کسب مجوز اردو برگزار کنند. آقای علی رمضانی در خصوص آغاز اردوهای دانش آموزی گفت اردوهای دانش آموزی مکمل فعالیت مدارس است و مرکز کنترل اردوهای دانش آموزی پس از بازگشایی مدارس فعال می شود. به با بیان که اردوهای دانش آموزی در مدارسی برگزار می شود که دانش آموزان به صورت حضوری در مدارس حاضر می شوند، افزود واحدهای آموزشی بر اساس شیوه نامه‌های صورت گرفته و ظرفیت کلاس ها می توانند با کسب مجوز اردوها را برگزار کنند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از افزایش گروه های هفتگانه این سازمان به 10 گروه خبر داد و گفت گروه های اوتیسم، بیشفعالی و دارای اختلالات گفتار و زبان 3 گروه جدید است که تحت خدمات این سازمان قرار خواهند گرفت. سید جواد حسینی در این باره افزود:
8 گروه رو تحت پوشش داریم که یکی از اون گروه ها آسیب بینایی است که البته در شورای سازمان آموزش استثنایی اخیراً 3 گروه به این گروه هفتگانه مجوز گرفتیم که اضافه بکنیم. یعنی یک گروه طیف اوتیسم رو رسمیت بخشیدیم، یک گروه نقص توجه و بیش فعالی رو در مرکز نگاهمون قرار دادیم و یک گروه اختلال گفتار و زبان رو اضافه کردیم که انشاءالله داریم تمهید میکنیم که اونها رو هم با خدماتی که بهشون ارائه بدیم به گروه های هفتگانه سازمان اضافه کنیم.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور همچنین از افزوده شدن 2 خدمت جدید بر روی شبکه شاد مخصوص کودکان استثنایی خبر داد و گفت
نرم افزار گویاساز که ما یک سال دنبالشیم و سال گذشته تسلیم پوستش رو تونستیم ظرفیت سازی کنیم در شاد، ولی استفاده به این نتونستیم بکنیم. انشالله قرار از آبان ما ظرفیت های این نرم افزار گویاساز انشالله ظرفیت سازی بشه که استفاده بیشتری دانش آموزان با آسیب بینایی بتونن داشته باشن. همچنین امسال یک ظرفیت جدید در شبکه شاد ایجاد شده و اون امکان صوتی کلاس های گروهی و تعامل گروهی است، به عبارتی تالار گفتگوی گروهی، یعنی معلمی که به صورت صوتی درس میده و همه دانش آموزان صدای رو میشنون و همه همزمان میتوانن با هم گفتگو بکنن. در شاد این ظرفیت سازی شده که خب از این جهت استفاده بسیار مناسبی برای دانش آموزان عزیز ما با آسیب بینایی میتونه باشه.
مسئول سازمان هنری رسانه‌ای اوج گفت فعالیت اوج در سال 90 با کمک 500 میلیون تومانی سپاه آغاز شد. آقای احسان محمد حسنی در نشست خبری امروز افزود در سال مالی 99 حدود 18 میلیارد تومان کمک دریافت کردیم و بیش از 90 میلیارد تومان مشارکت و درآمد داشتیم.
هر آنچه درآمد داشتیم در تولید سرمایه گذاری کردیم. ما سال 1390 با 500 میلیون تومان پول راه اندازی شد مجموعه اوجنی. اولین کمکی که به اوج شد و با افتخار این پول را از سپاه پاسداران دریافت کردیم، ما با همین مقدار پول شروع کردیم کار رو. سال گذشته سازمان اوج حدود 18 میلیارد کمک دریافت کرده و بیش از 90 میلیارد تومان درآمد داشته، درآمد و مشارکت. این درآمد و مشارکت بخش زیادیش از فروش آثار و محصولاتش در داخل و خارج از کشوره. یه قلمش سریالی بود که پارسال به یکی از پلتفرم‌ها و ویودی‌ها فروختیم، سریال آقازاده. فیلم سینمایی به وقت شام فرض کنید که در بعضی از کشورها عدد قابل توجهی فروش داشته، مثلا در کره 100 هزار دلار، در تایوان حدود 70 هزار دلار. عددهای قابل توجهی که واقعا برای ما یک تنفسی ایجاد کرد برای تولیدات جدیدمون.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر شد معاون اول رئیس جمهور مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را بر عهده گیرد.
رئیس جمهور فردا شب پس از خبر 21 شبکه اول سیما در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم صحبت می‌کند. آقای رئیسی در این برنامه درباره مسائل و موضوعات مهم کشور و همچنین برنامه‌های دولت 13 برای حل مشکلات با مردم گفتگو خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور بر اتمام و تکمیل اقدامات و طرح‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه تا پایان سال تاکید کرد.
رئیس مجلس تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ صلح و امنیت در سراسر منطقه است. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور امروز مجلس افزود منطقه غرب آسیا در شرایط حساسی قرار دارد و طرح‌های پیچیده‌ای برای درگیر کردن کشورهای منطقه در جنگ‌های داخلی در جریان است.
و معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت مالکان خودرو باید تغییر آدرس محل سکونت و تغییر شماره تلفن همراه خود را در 48 ساعت به پلیس اعلام کنند.
%65 دانش آموزان در برابر کرونا واکسینه شدند. سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت با اجرای طرح واکسیناسیون و لکه گیری واکسینه شدن دانش آموزان 12 تا 18 ساله، آمار دانش آموزان واکسینه شده روند افزایشی دارد و تاکنون 65% آنان واکسن کرونا را دریافت کردند. خانم گودرزی افزود تا روز 24 مهر 4 میلیون و 100,000 دانش آموز واکسن کرونا را دریافت کردند، اما با توجه به اینکه طرح واکسیناسیون دانش آموزان در روزهای اخیر مورد استقبال خوب دانش آموزان و والدین آنها قرار گرفته است، هنوز کار واکسیناسیون و لکه‌گیری در استان‌های مختلف ادامه دارد. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا روز گذشته 24 مهر ماه 48,015,159 نفر دوز اول واکسن کرونا و 23,343,118 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 71,358,277 دوز رسیده است.
سازمان آبشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار پیش بینی کرده است. متشکرم از همراهیتون با خبرهای امروزی رادیو فرهنگ. اونچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکاران عزیز و ارجمند من بود در گروه خبر نیمروزی این شبکه، به سردبیری سرکار خانم منصوره امیری، تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه زلالی و صدابرداری آقای مهندس قاسم بدیرخانی. پیش از خداحافظی به استعدادتون برسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران. امروز ساعت 17:45 دقیقه است. خدا نگهدار.
ساعت 14:25:57 رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بعد از ظهر یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ رو آغاز میکنیم. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان خواهیم بود، به اتفاق همکارانم تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی پخش سهیلا رضایی، ارتباطات مصطفی رهگذر. من هم لیلا وحیدی گوینده. امروز یک شنبه 25 مهر ماه، در یک بعد از ظهر زیبای پاییزی در کنار شماییم و توفیق این رو داریم که تا ساعت 22:10 شب همراه شما باشیم و برنامه گوناگونی رو تقدیمتون کنیم. و ما برنامه که قراره در این بخش بشنوید، ساعت 14:30 گلهای ایرانی رو میشنوید. ساعت 15 برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. ساعت 16 شنونده برنامه زنده ایران جغرافیای مهربانی خواهید بود. ساعت 17 از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه زنده هفت اقلیم رو میشنوید. 18:30 شنونده ایران دخت خواهید بود. 18:53 ایران جغرافیای مهربانی رو میشنوید و ساعت 19 مشروع خبرها رو تقدیمتون میکنید. نوزده و 25 دقیقه میان برنامه گفتارش، 19:30 شنیدنی های تاریخ، ساعت 19:45 برنامه آیش رو میشنوید. ساعت 20 شنونده مستند فرهنگ خواهید بود و ساعت 20:24 میان برنامه گفتارش رو خواهید شنید. 20:30 بوتیقا رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 شنونده چاپخانه خواهید بود. 21:30 آخرین برنامه در این بخش شبهای فرهنگی که میتونید بشنوید. هنگام غروب آفتاب ساعت 17:26 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 17:45. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب در کنار شما خواهیم بود. اولین برنامه که برنامه ایست موسیقایی به مدت 27 دقیقه تقدیمتون میشه. عنوان این برنامه گلهای ایرانی است. این برنامه گشت و گذاری است در شعر و موسیقی و آواز ایرانی. میرسیم به ساعت 14:30 و گلهای ایرانی رو تقدیمتون میکنیم. موسیقی
گل‌های ایرانی.
شاخ گلی دیگر از بوستان شعر و موسیقی ایران را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
Oh.